أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من أنصاره وأعوانه. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معهم فنفوز فوزا عظيما. هدیه به پیشگاه مقدس حضرت آقا امام مجتبی علیه السلام صلواتی تقدیم بفرمایید. میدانیم که در روایات هستش که خدای متعال امر فرج امام عصر علیه السلام رو یک شبه اصلاح میکنه. بعدم فرمودن کن لما لا ترجو ارجا من کلما ترجو. همون موقعی که آدم به حسب ظاهر امیدی نداره به این که حضرتش ظهور بفرماین، همون موقع از ظهور میفرماین. لذا ما هیچ موقع از اینکه اذن ظهور رو خدا به امام عصر سلام الله علیه عطا بفرماید ناامید نیستیم و نباید باشیم. انشاءالله که دعاهایی که میفرمایید و همه عزیزان در همه جای عالم میفرمایند خدا به هدف اجابت برسونه و چشمان ما را هرچه زودتر به جمال مقدس آن حضرت روشن بفرماید. عرض میکردیم که وقتی پدرمون غایب هستند و در خدمتشون نیستیم، ما فرزندان اون حضرت باید هوای همدیگر رو بیشتر داشته باشیم. قاعدش اینه دیگه، وقتی پدر مسافرته، بچه ها اگه مثلا در حضور پدر با همدیگه یک کمی مرافعه داشتن، حالا باید رعایت بکنن و دل پدر رو نرنجونن، پدری که آگاه هست که داره چی میگذره. ما هم پدرمون به سفر رفته است و هر لحظه ممکنه است برگرده. ما فرزندان اون حضرت که هر کس شیعه است، هر کس ولایت اون حضرت رو داره میشه فرزند اون حضرت، باید هوای همدیگر رو بیشتر داشته باشیم. این بحث رو داشتیم دنبال میکردیم از روی نامه‌ای که امام هشتم علیه السلام به عبدالعظیم حسنی فرمودند و اوایلش رو خوندیم که سلام رسوندن به همه دوستانشون. فرمودن یا عبدالعظیم ابلغ انی اولیایی از سلام، و اون وقت سفارش هایی فرمودن. اولش این بود که راستگویی رو رعایت کنن، دومیش این بود که امانت داری رو رعایت کنن، سومیش این بود دیگه، من چون دیروز اینا رو خوندم فقط عناوینش رو میگم، سومیش این بود که سکوت رو رعایت کنن، یعنی هر چی میتونن کمتر حرف بزنن. اینا یعنی جاهای لغزنده است. چهارمیش این بود که تو اون چیزایی که بهشون ربط نداره با هم جر و بحث نکنن، جدال نکنن، کشمکش نکنن. پنجمیش این بود که با هم دیگه به هم رو بیارن. اقبال بعض هم علی بعض، این اقبال نقطه مقابل ادباره، پشت نکنن به هم و نذارن بینشون شقاق و اختلاف پیدا بشه. و همچنین مزاوره، به دیدن هم دیگه برن. فرمودن فإن ذلك قربة إلي، این باعث میشه که به من امام هشتم که حجت خدا هستم و خلیفه خدا امام زمانشون هستم اینا نزدیک بشن. رسیدی به این جمله که خب واقعا خیلی دردناک این جمله، لا یشغلوا انفسهم بتمزیق بعضهم بعضا. تمزیق رو گفتیم یعنی پاره کردن، خودشونو مشغول نکنن که همدیگر رو پاره پاره کنن. این خیلی تعبیر تنده، معلوم میشه که این خطر تهدید میکنه شیعیان رو. ببینید بالاخره اختلاف نظر و اختلاف سلیقه و اختلاف معشی وجود داره. دو سه تا نکته رو عرض میکنم، خواهش میکنم خوب بهش عنایت بفرمایید چون وقتمون کمه، نمیتونم زیاد هر کدومو کشش بدم. ببینید اولا اینجور نباشه که ما یه معیارهایی برای شیعه بودن، برای امام زمانی بودن، برای هیئتی بودن، برای امام حسینی بودن یه معیارهایی واسه خودمون قرار بدیم که آخرش فقط خودمون باشیم و خودمون، یعنی دیگه بقیه نمره نیارن. این اولین نکته است که باید بهش توجه بکنیم. بعضی موقع ها آدم ممکنه حتی توجه هم نداشته باشه، به خاطر الطافی که خدا به بعضی ها کرده فکر میکنن که خدای نکرده تافته جدا بافتن نسبت به بقیه، و اون وقت یه حتی ممکنه به زبونم نیاره کسی ها، ولی یه جوری باز خودشون حساب کتاب بکنن که فکر کنن تنها کسانی که امام زمان علیه السلام بهشون توجه دارن همین افرادن و بس، بقیه اصلا نمره نمیارن. و خدای نکرده آدم بخواد با دیده تحقیر و کوچک شمردن به دیگران نگاه بکنه، این اول دردسره. اینو ما بپذیریم و بقبولونیم به خودمون که هر چقدر خدا به ما لطف کرده، اولا لطف خدا از کار ما نکردیم. معرفت امام زمان، محبت امام زمان، دعای برای امام زمان، همه اینهایی که به اصطلاح نشونه یه شیعه پروپا قرصه. حالا اگر کسی احساس میکنه داره خوش به حالش، خدا رو شکر بکنه، ولی بقیه رو خارج نکنه آدم از به اصطلاح دایره یاران امام زمان بودن. فکر نکنه فقط ماییم و خودمون، یه جوری حساب کتاب، یه جوری معیار نتراشیم که فقط خودمون بمونیم و بس، بقیه همه باید تو صف وایستن تا به ما برسن. این ناخودآگاه ته دل آدم اگه بیاد، خودش نشونه هم عجبه، هم نشونه کبره و دوری از خدا، و همین باعث میشه که این اختلاف ها ریشه ای تر بشه. خب حالا یه سری حرفایی همه دارن که ممکنه اشتباه باشه توش، منم ممکنه داشته باشم اشتباهاتو. نباید اجازه بدم به خودم که دیگرانو نمره قبولی بهشون ندم. این نکته اول. نکته دوم، حالا اختلاف هست اشکال نداره، مثلا آدم میتونه فرض کنه نقد علمی هم بکنه، هیچ اشکالی نداره، این همیشه رسم بوده توی حوزه های علمیه، علما و فقها اینها همیشه نسل در نسل نقد میکردن. ولی نقد کردن لازمش نه اهانت، نه توهین، نه تمسخر گرفتن، نه زیرا به طرف زدن. ببینید ایناست که امام هشتم علیه السلام رو میرنجونه به حجت ابن حسن و از ما که بچه هاش هستیم در غیابش ناراحت میکنه. و این نکته هم اضافه بکنم، ببینید ما در روایات داریم، مفصل داریم، شما خودتون مطالعه و مراجعه بفرمایید، مراجعه کنید، مطالعه بفرمایید. یه صفاتی رو در روایات داریم که اگه کسی داشت باهاش مشارکت نکن، باهاش مصاحبت نکن، مسافرت هم نرو، هیچ اصلا کاری باش نداشته باش. فرض کنید اگه طرف دروغگوه، کذاب، ایاکه و مصاحبت الکذاب، با کذاب نشست و برخاست نکن. با آدمی که کذاب یعنی کسی که راحت دروغ میگه، حالا ممکنه مثلا بچه شرعی هم براش درست کنه ها، چون متدینین تا بچه شرعی درست نکنن دروغ نمیگن، یعنی یه مصلحتی رو برای خودشون فرض کنن طبق اون مصلحت رو بگن، که اینم خودش کلی حرف توش، که این مصلحت دامنش تا کجا میره. اگه دیدی کسی راحت دروغ میگه، اینو اصلا رهاش کن، باش کار نداشته باش، باش سفرم نرو، کربلا که میخوای بری با این سفر نرو. یعنی خیلی لا تو حادث هم، یعنی اصلا هم صحبت هم باشون نشو، خطرناکه. یا مثلا یاکب مصاحبتا احمق، خیلی تو روایات از مصاحبت و مشارکت با احمق نهی شده. این ما احمق، ببینید احمق حماقت به قول معروف چیز نداره، علامت ظاهری نداره که آدم بخواد ببینه. کسانی که آدم میبینه که تشخیص خیر و شر رو تو مسائل دقیقی که حالا پیش میاد نمیتونن بدن، یعنی عاقلانه نمیتونن قضاوت بکنن. اینو آدم میبینه یه بار دو بار سه بار که دیدی دیگه با این نمیخواد اصلا بری و بیای. تعابیر تندی هم تو روایت داریم، مثلا یه تعبیر اینه که اگه اینجوری بود موتهو خیرون من حیاته، اصلا مردنش بهتر از زنده بودنشه. همه آدم شیعه رو دارن میگن، یعنی برای تو، برای تویی که فهمیدی این احمقه، موتش بهتر از حیاتشه، یعنی اینو مرده حساب کن، ولش کن اصلا، رو حرفش هم هیچ حساب نکن، باهاشم هیچ مشورت نکن، باهاشم هیچ همکاری نکن تو هیچی. اینا رو فرمودن. یا بخیل، مثلا آدم بخیل، با بخیل رفت آمد نکن، با بخیل نشسته برخواست نکن، اینها رو فرمودن. ولی لازمه اینا این نیستش که آدم اگه کسی اینجوری بود مثلا پشت سر بخواد بکوبش، توهین بهش بکنه، آبروشو ببر. نه خب تو ولش کن. یعنی ائمه ما ببینید همه جا رو درست به ما نشون دادن، ما باید همه فرمایش‌هاشون رو با هم ببینیم. در عین اینکه با این نباید مشارکت و مصاحبت و محادثت و مسافرت و همه اینا داشته باشی، ولی حق نداری توهین کنی، حق نداری اهانت کنی، حق نداری زیرابشو بزنی، حق نداری شخصیتشو بکوبی. نقدم میخوای بکنی بکن، ولی شخصیتشو نباید بکوبی. یعنی ایناست که اون وقت میشه تمزیقا. تمزیق یعنی پاره پاره کن، یعنی رحم نکنیم به هم دیگه. حالا ممکن هم هست شما در معرض مشورت قرار بگیری، بیان راجع به یه کسی از شما بپرسن، شما بدین این آدم به درد این کار نمیخوره. خب اونی که مستشیره، اونی که با شما مشورت کرده، بگو بهش که به درد این کار نمیخوره. حتی اگه لازمه ای بشم بگو به این دلی به درد، تا جایی که لازمه ها، بیشتر از این که لازمه هم حق نداریم فاش کنیم. اگه دربسته و سربسته به یکی میگه آه حرف من قبول داری، این آقا رو ول کن، به درد شما نمیخوره تو این کار. اگه همین مقدار کفایت کرد، بسنده کرد، او دیگه بیشتر توضیح نده، دیگه پته زندگیشو نریز رو آب، اون چیزی که شما میدونی. ببین یعنی مرزها رو بر رعایت کرد. باور بفرمایید تا ما اینا رو رعایت نکنیم نمیتونیم اسم خودمون یه منتظر واقعی بذاریم. یعنی امام علی علیه السلام و حتی خدای متعال خیلی رو این چیزا حساسن، رو روابط مؤمنین بین هم دیگه، که ببین این ضوابط رو رعایت میکنن یا نه. حالا ببینید تعبیر امام هشتم چقدر تنده. انی آلیت انا نفسی، قسم خوردم بر خودم، انه من فعل ذلک، کسی که این کارو بکنه، یعنی تمزیق بکنه، تمزیق آبرو یعنی چی؟ مثلا کاغذ که نیستش که بخون پاره کنن، یعنی آبروی طرفو بخون بدرن، این میشه دیگه ارز طرف، میشه آبروش. سکه یه پولش بکنیم، یعنی دیگه نزد اونایی که قبولش داشتن بی آبروش بکنیم. بعضی قربتندلا این کارو میکنن، اینم از اون به اصطلاح تسویلات شیطانه، که وقتی یه چیزی تو فقه خوندن فکر کردن که اینجوری راحت میتونن تشخیص مصداق بدن. اصلا عجیبه، من میبینم بعضیا راحت به اصطلاح مصلحت رو در این میدونن که مثلا یه نفر رو له کنن. خب اصلا از کجا معلوم اونی که من مصلحت دونستم مصلحت باشه؟ من اینجوری فکر کردم، برو با دوتا بزرگتر صحبت کن، شاید به تو بگه تو داری اشتباه میکنی. یعنی من رو حساب کتاب خودم رسیدم به این که آقا ایشون مثلا مضر همکاریش مثلا با یه عده، حالا بزنیم هی اطرافیانشو ازش جدا بکنیم. این کارای اینجوری، این کارای مؤمن نیست، باور کنیم. این کارای امام زمان رو به رنج میندازن، ایذای حضرت، باور کنیم، به خودمون بر رحم بکنیم. انه من فعل ذلک و اسخط ولی من اولیائی، یکی از دوستان من رو که یعنی شیعه است ولو فاسق، خب همه فاسقن، ببخشید من جسارت به کسی نمی کنم، کسی هستش که بگه من گناه نکردم، حالا یکی فسقش اینه یکی فسقش اونه. و اسخط ولی من اولیائی دعوت الله لیعذبه فی الدنیا، من از خدا خواستم نه اینکه میخوام، اصلا خواستم که این آدمو در دنیا به اشد عذاب عذاب کنه. آدمی که اینجوری عمل میکنه یعنی رحم نمیکنه به مؤمنین. دعوت الله لیعذبه فی الدنیا اشد العذاب و کان فی الاخره من الخاسرین، آخرتش هم جزو زیانکارانه. تو دنیا هم از خدا امام هشتم میگن من خواستم که پدرشو در بیاره بیچارش بکنه، به عذاب گرفتار بکنه، به اشد عذاب. ببینید اینا فرمایش حجت خداست، حجت خدا اجل شأنش از این که بخواد به اصطلاح خدایی نکرده مثل بعضی از امثال بنده مثلا یه چیزی عقده‌ای داشته باشه و این حرفو، ایشون برای خداست. این دعوت الله لیعذبه این نفرینش هم برای خداست، این معلومش نفرین خداست. اینه که من دارم این دو سه روزه خدمت عزیزان و سرورانم عرضه میدارم فرمایشات ائمه علیهم السلام رو که به هم رحم کنیم. ببینی اینا هست متاسفانه، این خط کشی ها باعث میشه که آدم اولا دیگران آدم حساب نکنه، فقط مامانی ها مایی مثلا اونایی که مقبول درگاه امام زمانه، اونایی که خدمتگزار واقعی امام زمانه، فقط مایی ما همپالیکی همون. این کی گفته اینا؟ یه موقع دیدین اتفاقا همینجوری هم هست، اولیایی تحت قبائی لا یعرف هم غیری، باور کنیم آدم های ناشناس، اون آدم های بی ادعا، اونا خیلی جلوتر از امثال بنده پرمدعا. این که تو این وسط امام عصر علیه السلام کی قبول کنن کی قبول نکنن، اینو کی میدونه باور کنه؟ هیچ کی نمیدونه. یه موقع دیدی یه کسی که مثلا حالا بهش بقیه میگن عالم، اون نمره قبولی نزد حجت ابن حسن صلوات الله علیه ما نیاورد، اما یه آدم عادی آورد، یه خادم و یه عبد آورد، کی میدونه؟ یعنی این که مثلا ما، من گاهی این تعبیر رو میکنم، خدا کیلویی که حساب نمیکنه که بگه مثلا حجم کارا، نه، اون اخلاصش رو میخواد. اگه تای اون خدمتی که من فکر میکنم انجام میدم تش خدای نکرده منم باشه، اون دوزار نمیارزه. اینو کی میدونه؟ مرحوم آیت الله العظما بروجردی با اون عظمت، با اون همه خدمات، با اون واقعا همه ویژگی های اخلاقی که داشت، هر کی میدیدش مریدش میشد، در سن 90 وقتی میخواست دنیا بره گریه میکرد که من دارم میرم دستم خالیه. بعد وقتی به ایشون گفتن که آقا شما این همه خدمات انجام دادین و اینها، فرمود اخلص العمل فان الناقد بصیر، عمل تو خالص کن، اونی که باید بپذیره اون ناقد بصیر، اون میدونه تو فیا خالدون، نیت منو میدونه چیه، تش منمه، تش اینی که چون به من اهانت کرده بعد اینو بکوبم، وقت به استناد یه ظاهر و یه پوشش دینی واسش درست میکنم، مصلحت اسلام در اینه، یا اینکه خودمو دارم مطرح میکنم. ببینید اینا ظریفه، آدمای در سطح مرحوم آقای بروجردی اینها نگرانن، این کسی مثل بنده شاید اصلا نفهمه، خیال کنه همین ظواهره. و اشد الناس ندامتن یوم القیامه، شدیدترین مردم از جهت ندامت، پشیمونترین آدم ها روز قیامت کیا هستن؟ علما. فرمایش پیامبر به ابوذر، علمایی که به اون چه که گفتن عمل نکردن، اونهایی که به حرفای او عمل کردن عاقبت به خیر شدن و بهشتی شدن، خودشون گیر کردن. یعنی این گردن میشه جسر این که یه عده ازش عبور کنن برن بهش، خودش بمونه خدای نکرد، این میشه اشد الناس ندامتن. اینا رو ما داریم تو روایاتمون، اما علما اینا رو ما یاد دادن. اینا باعث میشه که آدم خودش رو برتر از یک نفرم نتونه بشموره، وقتی خودش رو برتر از یک نفر نتونست بشموره، به خودش هم اجازه نمیده که پشت سر او ذره ای بخواد بی احترامی بکنه، بی اهانت بکنه. در اینی که عرض کردم نقد علمی و بحث علمی سر جاش، اونجا هم نباید دادم. یعنی اگر کسی مثلا دید آقا مرسوم فلان مطلب اشکال داره، بعدم در معرض سوال و مراجعه قرار گرفت، این مسئوله اگه نگه، یعنی خیانت به اهل بیت کرده، اگه دید که مثلا از روایت اهل بیت داره مثلا سوء استفاده میشه، از معارف دین داره منحرف میشه از مسیرش معارف، خب به اندازه که سواد داره بگه و بگه، باز حرف اونم حرف مطلق نی، قول مطلق نی، خب بقیه هم بگن. یعنی همیشه این وجود داشته و داره که بحث علمی بازه، هیچ کسی هم نمیتونه بگه من فقط میتونم نقد کنم، بقیه نمیتونن نقد کنن. خب همونطوری که من میتونم نقد کنم اگه مثلا سوادشو دارم، اگه مقدمه‌اشو دارم، خب دیگران هم میتونن. یه آدم که عاقلن میشینن قضاوت میکنن، میگن آقا این نقد وارده، اون وارد نی، خب هر کی خودش میدونه. ما حق تحمیل نظرمونو به هیچ کس نداریم، حق تعیین تکلیف با کسی نداریم. تا یکی سوال میکنه که نباید زود مهر تکفیر بهش بزنیم. حالا یه چیزی آدم میشنه، واقعا گفتنشم برای من سخته، انشالله که خدا هممون رو نجات بده. صلواتی برای تعجیل فرج حضرت بفرست. دخل الحسین ابن علی علیه السلام على اخيه الحسن ابن علي عليه السلام في مرضه الذي توفي فيه. گفتن عزیزم براتون که بعد از امیرالمؤمنین 20 سال این دوتا برادر به اصطلاح یه 10 سال با هم بودن و 10 سال دومش دیگه سید الشهدا این برادر عزیزشون رو به سبط اکبر از دست دادن و دیگه بعد از ایشون خضاب نبستن، محاسن مبارکشون در عاشورا سفید یه دست سفید، تا اینکه به خون سرشون خضاب شد این محاسن. خیلی برای سید الشهدا سخت بود از دست دادن این برادر، برادر مظلوم، برادر غریب، برادری که از مظلومیت ما مشتبه هر چی بگیم کمه، باور کنیم وقتی شیعیانش بیان بگن السلام علیک یا مذل المؤمن، دیگه از دشمن چه توقعی داره ایشون. اون سم و اون ناجوان مرد به حضرت خوروند، حضرت وارد شدن به برادرشون در همون مرضی که تو وفی افی، سوال کردن کیف تجدو، که یا اخی چجوری میبینید حال خودتون رو؟ فرمود اجدنی فی اول یوم من ایام الاخره، دیگه آخرت هم شروع شده، و آخر یوم من ایام الدنیا، آخرین روز دنیامه، اولین روز آخرتمه، و علم انی لا اسبق اجلی، دیگه سبقت که نمیتونم بگیرم بر اجلم، اجلم فرا رسیده، و انی واردن علی ابی، اما اشتیاقم به اینه که پدرم رو زیارت میکنم، و جدی علا کرهن منی لفراقک و فراق اخوتک، اما این برای من سخته که از توی حسین جدا بشم و از برادرات جدا بشم، از قمر بنی هاشم جدا بشم، برام سخته، و فراق الاحبه، اما علا محبت منی للقاء رسول الله صلی الله علیه و آله، اما دوست دارم به لقاء پیامبر و امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب و امی فاطمه و حمزه و جعفر. بعد فرمود رأیت یا اخی کبدی فی التش، اینی که میبینی تو تش، این خون جگر منه که تو تش. خودش فرمود، بعد وصیت کرد به برادر، و بعد این جمله رو که جمله عجیبی است فرمود که برادر جان لا یام که یام که یا ابا، من میرم برادر، اما دوتا یادگار برات میذارم، این یادگارای منو تو باید بزرگ بکنی و اینها به جای من اون روز قربت تو میاد. یه 13 ساله بهت سپردم که 3 سالش بود حضرت قاسم وقتی که پدرش به شهادت رسید. در واقع آقا سید الشهدا این آقازاده رو بزرگ کردن. وقتی روز عاشورا اومد خدمت ابی عبدالله که اجازه بگیره، حضرت اجازه ندادن، بغلش کردن، آغوشش گرفتن، هر دو با هم میگریستن، عمو و برادرزاده میگریستن. خیلی اصرار کرد، آقا نپذیرفتن، دلشون نمیومد یادگار برادر اجازه، افتاد به دست و پای عمو، یقبل و یدیه و رجله، شروع کرد دستان و پاهای عمو رو بوسیده. بازم حضرت رضایت ندادن، رفت پیش مادرش، نوشته باباشو بردش تا ابی عبدالله نگاهشون به نوشته امام مجتبی افتاد. خیلی سخت بود برای ابی عبدالله. وقتی رسید بالا سر قاسم بن حسن فرمود عز و الله علی عمک ان تدعو و کفلا عجیب، او رو بخونی نتونه تو رو اجابت نکنه و اگه اجابتم بکنه اجابتت برات فایده نداره. یه یادگاری دیگم داشت امام مجتبی برای برادر، اون دیگه لحظات آخری بود که مولای ما آقای ما دیگه رمق نداشت رو پا وایسته، تو اون همون مکانی که بهش میگیم گودال قتلگاه، اونجا دیگه افتاده بود رو زانوها، فقط میتونست وایستن خودش رو. اون آقازاده‌ای که دیگه کلن بزرگ شده یه آقا بود، 11 سالش بیشتر نبود، 1 ساله بود که از دنیا رفت پدرش، اون لحظات آخر خودش رو رسون به عموم، بعد اون دستای کوچیکش رو حائل کرد که شمشیر اون دشمن رو از عموی خودش بتونه حفظ بکنه، این دست به پوست آویزون شد، حضرت تو بغل گرفتن و آخرین لحظات داغ این برادرزاده رو دیدن در اون آخرین لحظات. خیلی سخت بود برای ابا عبدالله. این دوتا یادگار امام مجتبی بود که روز عاشورا به نیابت از پدر عمو رو یاری کرد. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، اللهم عجل ولیک الفرج، اللهم رب الحسین، اشف صدر الحسین بظهور الحجه.